یعنی امر به معروف و نهی از منکر اینقدر ارزش دارد، اینقدر ارزشش بالاست. باز در جای دیگر در یکی از خطابهای بین راه همین که تشریح میکند اوزارا میفرماد انی لا ار الموت الا ساده و الحیات مع العالمین الا درما. ایها الناس، در چنین شرایط، در چنین اوضاعی، در چنین احوالی من مردن را جز سعادت و جز شهادت نمی بینم. نفخا بعضی سعادت داره، بعضی شهادت داره. من مردن را شهادت در راه حق می بینم، یعنی در راه این امر به معروف و نهی از منکر اگر کسی کشته بشود شهید شده. من مردن را سعادت می دانم، باز معنیش همین است. والحیات مع الظالمین الا برما، من زندگی کردن با ستمگران را مایه ملامت می‌بینم. روح من روحی نیست که بتواند سازشکاری بکند با ستمگر، روح من چنین روحی نیست. از همه بالاتر و از همه سریع‌تر اون آخرین وقتی که دیگه اوضاع کاملا روز اولی که از مکه میاد بیرون، در وقتی که از مکه میاد بیرون، اون وصیت نامه ای که با محمد ابن حنفیه می نویسد که دو سه شب پیشم عرض کردم صریحا مطلب رو ذکر می کند. انی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. در بین راه در مواقع متعدد ابا عبدالله به این اصل تمسک میکند و مخصوصا اونجا که به این اصل تمسک میکند اسمی از اصل دعوت نمیبرد و اسمی هم از اصل بیعت نمیبرد. هر وقت و عجیب این است در بین راه هر وقت هرچی که قضایای وحشتناک تر از کوفه می رسید و خبرهای مأیوس کننده تر از کوفه می رسید، خطبه ای که حسین می خوند داغتر بود از سابقش. الان یادم نیست، خیال می کنم بعد از رسیدن خبر شهادت مسلم است، اون خطبه معروف رو می خوند. ایها الناس ان الدنيا قد ادبرت و هاغنت به ودا و ان الاخره قد اقبلت و اشرفت بالطلاع، که اقتباس از کلمات پدر بزرگوارش است. بعد این جمله ها رو میفرماید که الا ترون الحق لا يعمل به و الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا. مردم نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ آیا نمیبینید قوانین الهی پامال میشود؟ آیا نمیبینید شخص است؟ یعنی 100% دیگه مأیوس کننده است. اوکی؟ اون وقتی که به مرز عراق وارد شده است، با لشکر حر ابن یزید ریاهی مواجه شده است، 1000 نفر مأمور، مأمورن که تحت الحبس او را ببرن کوفه، قضایا دیگه هر چی که بوده باید بشود شده است. در اینجا حسین ابن علی اون خطابه معروفی را که مورخین معتبری امثال طبری نقل کردن اونجا ایراد می کند، با تمسک می کند به سخن پیغمبر، تمسک می کند به اصل امر به معروف و نهی از منکر. ایها الناس، من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقصا لعهد الله مستعفرا لفیء الله معتدیا لحدود الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله ان يدخله مدخله الا وان هؤلاء القوم قد احلوا حرام الحرام الله وحرموا حلاله واستعثروا في الله. یک صغرا و کبرای بسیار کاملی میچیند. ایها الناس، به طبق قانون معروف اول یک کبرای کلی را ذکر میکند. ایها الناس، پیغمبر فرمود هرگاه کسی ببیند حکومت ظالم و جائری را که قانون خدا را عوض می کند، حلال را حرام می کند و حرام را حلال می کند، اگر ببیند بیت المال مسلمین را به میل شخصی مصرف می کند، اگر ببیند حدود الهی را برهم می زند، اگر ببیند خون مردم مسلمان را محترم نمی شمارد و در چنین شرایطی ساکت بنشیند، سزاوار است خدا و حقا خدا چنین می کند. یعنی ثابت است در علم الهی که چنین ساکتی را به جای چنان جائر جابری ببرد. این کبرای کلی. بعد صغرای مطلب ذکر می کند، انها اولاء القوم، اینها که امروز الان وجود دارند و حکومت می کنند، این آل امیه، اینها همین جور هستند. آیا حلالی را حرام نکردند؟ این همه حرام ها را نمی بینید حلال کردند؟ و این همه حلال ها را نمی بینید حرام کردند؟ آیا حدود الهی را به هم نزدند؟ قانون الهی را عوض نکردند؟ آیا بیت المال مسلمین را در اختیار شخصی خودشون قرار ندادند مثل مال شخصی و برای شخص خودشون اینها را مصرف نمی کنند؟ کدام یکی از اینها وجود ندارد؟ اینها هم که چنین هستند. پس پیغمبر فرمود اون عفو کلی، اینها هم که چنین هستند. پس بنابراین هر کسی که در این شرایط ساکت بماند مانند اونهاست. بعد راجع به خودش تطبیق به شخص خودش کرد، و انا حق و من غیر، من از تمام افراد دیگر شایسته‌ترم برای اینکه این دستور جدم رو در اینجا اعمال کنم، عملی بکنم. از این صریح‌تر دیگه چی میخواید شما؟ مگر در روز عاشورا باز همین حرفها را نزد؟ به بیان دیگر همینها را امام حسین علیه السلام بیان نکرد؟ چرا؟ بخواستم یه سلسله مطالب دیگرم عرض بکنم که انشاءالله میماند برای فردا. فردا که این جلسه محترم برقرار هست، چون شب عاشوراست، قسمتی از عرایض خودم را باید اختصاص بدهم به مقتل این مرد بزرگوار. وقتی حسین ده انسان با این صفات و خصائل میشناسد، اون وقت میبیند که حق دارند و حق است و سزاوار است که نام این حسین تا ابد زنده بماند. چون حسین مال خودش نبود، خودش را فدای انسان کرد، فدای اجتماع انسانی کرد، فدای مقدسات بشر کرد، فدای توحید کرد، فدای عدالت کرد، فدای انسانیت کرد. از این جهت افراد بشر همه او را دوست می‌دارند. وقتی انسان دیگری را می‌بیند که در اون دیگری هیچ چیزی از خود فردی وجود ندارد، هر چه هست شرافت است، هر چه هست انسانیت است، او را با خودش متحد می‌بیند، با خودش یکی می‌بیند. بعد از برخورد با هور که او میخواست ابا عبدالله رو ببرد به طرف کوفه و آقا امتناع کرد، حسین حاضر نبود تن به ذلت بدهد، چون او میخواست آقا رو تحت الحفظ ببرد. فرمود ابدا من نمیام. بالاخره پس از مذاکراتی قرار شد یه راهی رو بگیرن که نه منتهی به کوفه بشود و نه منتهی به مدینه، یعنی به اصطلاح جهت غرب رو بگیرن، جهت دست چپ رو بگیرن، که آمدن تا منتهی شد به سرزمین کربلا. روز دوم محرم ابا عبدالله علیه السلام وارد کربلا شد، خیمه و خرگاه خودش رو بپا کرد با یک جمعیتی در حدود 72 نفر. از اون طرف لشکر دشمن با 1000 نفر در نقطه مقابل چادر زد. پیک ها دائما در رفت آمد بودن. فورا روز بعد مدد آمد، روز بعد مدد آمد. مددها 1000 نفر بود، 2000 نفر بود، 3000 نفر بود، 5000 نفر بود، تا روز ششم که نوشتن حتی کملت 30، تا اینکه 30000 نفر کامل شدند. پسر زیاد تصمیم گرفت که اون کسی را که بهش حکومت و امارت میدهد، فرماندهی این لشکر رو میدهد، پسر سعد باشد. در این جهت هم یه ملاحظه روانی رو به اصطلاح کرد، چون این پسر سعد وقاص بود و سعد وقاص گذشته از نقطه ذاتی که از نظر ما یعنی از نظر تشیع دارد روی این که در دوره خلافت امیرالمؤمنین عزلت اختیار کرد، نه این طرف آمد نه اون طرف، در دوران غزوات اسلامی افتخارات زیادی برای خود کسب کرده است و در دوره پیغمبر اکرم هم همینطور و قهرن در میان مردم این یک شهرت و معروفیت و محبوبیتی داشت. اون سردار قهرمانی که در غزوات اسلام فتوحات زیادی کرده است، پسر زیاد پسر او را انتخاب کرد که از نظر روانی استفاده بکند، یعنی اینجور به مردم بفهماند. اینم یه جنگی است در ردیف اون جنگ ها، همینطوری که سعد وقاص با کفار داشتن می جنگیدن می جنگید، پسر سعد هم العیاذ بالله با یک فرقه ای که از اسلام خارجه هم داره می جنگن. این مرد طماع که خودش طمع خودش رو بروز داد، مردی که مرد فهمیده ای بود، مردی بود که به هیچ وجه نمی خواست حاضر بشود و زیر این بار برود، هی شروع کرد به التماس کردن از ابن زیاد که من معاف کن، من معاف کن. او هم نقطه ذات اینو می دانست، قبلا فرمانی براش صادر کرده بود برای حکومت ری و گرگان و همین منطقه به اصطلاح خودمون تهران و گرگان و اینجور جاها و گیلانات و اینها در حدودی، گفت فرمان ما را پس بده و خیلی نری نرو. اونم که اسیر این بود، آرزوی چنین ملکی رو داشت، گفت اجازه بده من برم تأمل بکنم. با هر کسی از کسان خودش مشورت کرد، ملامتش کرد، گفت مبادا چنین کاری رو بکنی. ولی آخرش طمع غالب شد و این مرد آمد و قبولی خودش اعلام کرد. در کربلا که آمده بود عمر سعد کوشش میکرد باز خدا و خرمه رو با هم دیگر جمع کند، کوشش میکرد بلکه بتواند به شکلی به اصطلاح صلح برقرار کند، یعنی خودش رو از کشتن حسین ابن علی معاف کرده باشد، لااقل خودش نجات بدهد بعد هر چه شد شد. دو سه جلسه با ابا عبدالله مذاکره کرد و حضرت هم با او مذاکراتی انجام داد. به قول طبری میگه چون در این مذاکرات فقط این دو نفر شرکت کردن، از متن مذاکرات اطلاع درستی در دست نیست، فقط اون مقداریست که بعدها خود عمر سعد نقل کرده است یا ما از زبان ائمه اطهار اطلاعاتی در این زمینه داریم، به الا اطلاع دیگری نیست. خیلی کوشش میکرد بلکه یک کاری بکند و حتی نوشتن گاهی وقتا یه دروغایی هم جعل میکرد برای اینکه قائله بخوابد. آخرین نامش که آمد برای عبد عبیدالله زیاد، عده‌ای دوربر مجلس نشسته بودند. عبیدالله یه خورده به فکر رفت، گفت شاید هم بشود این قضیه را با مسالمت حل کرد، ولی این بادنجون دور قابچی ها به اصطلاح کاسه های از آش گرمترها که همیشه هستن، یکی از اونها شمر ابن زلجوشن بود، اونجا نشسته بود، از جا بلند شد گفت امیر اشتباه داری میکنی، بسیار داری اشتباه میکنی، امروز حسین در چنگال تو گرفتار است، اگر حسین از این قائل نجات پیدا کند مگر نمیدانی شیعیان پدرش در این کشور اسلامی کم نیستن، زیادن، منحصر به مردم کوفه نیستن، از کجا که شیعیان از اطراف و اکناف دنیا جمع نشن و اگر جمع شدن تو از عهده حسین بر نمیای. نوشتن مثل آدمی که خواب باشد یک دفعه بیدار شد، گفت راست گفتی. بعد این شعر خون، الان قد علقت مخالب و نابهی یرجو النجات ولا تحین مناسی، و متقابلا بر عمر سعد خشم گرفت، گفت این چه نزدیک بود ما را اخال کند در اینجا. فورا نامه نوشت به عمر سعد، گفت ما تو را نفرستاده بودیم بریم اونجا نصایح پدرانه برای ما بنویسی، تو ماموری، تو باید، تو سربازی، تو باید انضباط داشته باشی، هر چه که من به تو فرمان میدم باید بیچون چرا اون فرمان ها را اجرا بکنی، اگر نمیخوای برو کنار، ما کسی دیگر مأمور این کار خواهیم کرد. این نامه را داد به همین شمر ابن زلجوشن، گفت ایره به دستش بدی. ضمناً یک نامه فرمانی محرمانه نوشت
داد به دستش، گفت اگر عمر سعد از جنگیدن با حسین امتناع کرد، به موجب این فرمان به این ابلاغ گردنش میزنی، سرش برای من میفرستی و امارت لشکر با خودت باشد. نوشتن روز تاسوعا بود که این نامه به وسیله شمر بن ذوالجوشن به کربلا رسید. عصر تاسوعا بود، مثل عصر امروز. روز تاسوعا برای اهل بیت پیغمبر خیلی روز غمناکی بوده است. امام صادق فرمود ان تاسوعا یوم خوسرت الحسین. تاسوعا روزی است که در اون روز حسین در محاصره سختی قرار گرفت. روزی است که برای لشکریان عمر سعد کمک های فراوان رسید، ولی برای اهل بیت پیغمبر کمکی نرسید. عصر روز تاسوعا که این لعین ازل و ابد به کربلا میرسد، اون نامه علنی را ابتدا به عمر سعد میدهد، منتظر و آرزو میکند که او بگوید خیر، من با حسین نمیجنگم، بعد به موجب این فرمان گردن عمر سعد رو بزند و خودش بشود فرمانده لشکر. ولی برخلاف انتظار او، عمر سعد نگاهی بهش کرد، گفت حدس من این است که نامه من در پسر زیاد مؤثر می افتاد و تو بودی و مانع شدی. گفت حالا هر چه هست نتیجه رو بگو، می جنگی یا کنار می روی؟ گفت نه، به خدا قسم می جنگم، اونچنان می جنگم که سرها و دستها با آسمون پرتاب بشنم. گفت تکلیف من چیست؟ می دونست که اینم یه مقامی دارد پیش عبیدالله زیاد، همسن خم دیگه، هرچی که شقیتر و قصیل قلب تر می بودن مقرب تر بودن. گفتم فرمانده پیاده باش. فرمان خیلی شدید بود. فرمان این بود که به مجرد رسیدن این نامه من تو بر حسین سخت بگیر. حسین باید یکی از این دو امر را بپذیرد، یا تسلیم بلا شرط و یا جنگیدن و کشته شدن، سوم ندارد. نوشتن نزدیکه های غروب تاسوعا، حسین ابن علی در بیرون یکی از خیمه ها نشسته است، در حالی که زانوها را بلند کرده است و دستها رو روی زانو گذاشته است و سر رو روی دستها و خوابش برده است. در همین حال تا این فرمان را عمر سعد خوند و تصمیم گرفت، فریاد کشید، فرمان داد به لشکر، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. مغالطه رو ببینید، حقبازی رو ببینید، ریاکاری را. گفت لشکر خدا بلند شید، سوار شید، لشکر خدا من شما را به بهشت بشارت میدهم. نوشتم این 30,000 لشکر درست مثل یه دریایی که به خروش در بیاد، اینها دور تا دور لشکر خیمه های حسین به گرفته بودن، به خروش آمد و به جنبش آمد، توفان کرد. یک مرتبه صدای فریاد اسب ها، انسان ها، به هم خوردن اسلحه ها به این صحرا پیچید. زینب سلام الله علیها در داخل یکی از خیمه ها ظاهرا دارد زین العابدین به پرستاری می کند. این صدا را از بیرون شنید، فورا آمد، دید، چشمش افتاد، دید لشکر دشمن است، هی دارد حلقه محاصره را تنگتر می کند و تنگتر می کند. آمد دست داد به شانه ابا عبدالله، برادر بلند شو، نمیبینی، نمیشنوی، ببین چه خبر است. حسین سر رو بلند میکند بدون اینکه توجهی به این لشکر بکند، میگه من الان در عالم رویا جدم رو دیدم، به من تسلی دارد. یکی از برنامه هایی که آقا دارد این است که به کمک اصحابش آماده می کنن اسلحه را برای فردا. مردی است به نام جون یا به نام حوی، آزاد شده ی ابوذر غفاری است. این اصل متخصص در کار اسلحه سازی در سلاح های اون وقت بود، یه خیمه اختصاص داشت به خیمه سلاح ها و این مرد مشغول آماده کردن این سلاح ها بود. ابا عبدالله آمده بود از او سرکشی بکند. اتفاقا این خیمه مجاور است با خیمه زین العابدین که ایشان بیمار بودند و زینب سلام الله علیها او را پرستاری میکرد. این دو تا خیمه نزدیک یک دیگر است و ابا عبدالله دستور داده بود چادرها را در اون شب اونقدر نزدیک بکنند که طنابها در داخل یک دیگر بود، به دلیلی که بعد عرض میکنم زینب سلام الله علیها در اون خیمه بوده مشغول پرستاری. راوی این حدیث زین العابدین است، میگوید عمه‌ام زینب مشغول پرستاری بود، پدرم آمده بود در چادر اسلحه و مراقب بود و نگاه میکرد ببیند که این مرد اسلحه ساز این جون یا حوی چه میکند. من یه وقت دیدم پدرم دارد با خود شعری زمزمه میکند، هی دو سه بارم این را تکرار کرد، دیدم با خودش این شعر زمزمه می کند: یا دهر اف لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی، و صاحب و طالب قتیلی، و الدهر لا یغنه بالبدیلی، و انما الامر الى الجلیلی. میگه ای روزگار چقدر پستی تو، روزگار چگونه دوستان را از انسان میگیری؟ بله روزگار چنین است، ولی امر به دست روزگار نیست، امر به دست خداست. ما راضی به رضای الهی هستیم، ما اون چرا میخواییم که خدا برای ما بخواد. زین العابدین میگوید من میشنوم، عمه هم زینبم میشنوم، یه سکوت معنیدار و مرموزی میان من و عمه هم برقرار شده است. دل من عقده گرفته است، من به خاطر عمه هم زینب نمیگریم، عمه هم زینب دلش پر از عقده است، به خاطر این که من بیمارم نمیگریم. هر دو نفر در مقابل این هجوم گریه مقاومت میکنیم، ولی آخر زینب زن است، رقیق القلب است، یک مرتبه بغضش ترکید، شروع کرد برند برند گریستن، برند برند گریستن، فریاد کردن، ناله کردن. ای کاش چنین روزی را نمی دیدم، ای کاش جهان ویران می شد و زینب چنین ساعتی را نمی دید. با این حال خودش رسون خدمت ابا عبدالله، ابا عبدالله آمد پیش زینب، سر زینب رو به دامن گرفت، زینب رو نصیحت کرد، موعظه کرد: یا خیه لا یده بنده به حلم که شیطان، خواهر جون مراقب باش، شیطان تو رو بی صبر نکند، حلم رو از تو نرو باید. اینها چیه داری میگی؟ ای کاش روزگار خراب بشه. یعنی چه؟ چرا روزگار خراب بشود؟ مردن حق است، شهادت حق است، شهادت افتخار ماست. جدم پیغمبر از من بهتر بود، پدرم علی، مادرم زهرا، برادرم حسن، همه اینها از من بهتر بودن، همه اینها رفتن، منم میروم، تو باید مواظب باشی، بعد از من سرپرستی این قافله را بکنی، سرپرستی اطفال من را بکنی. مگه اونها از من بهتر نبودن؟ با یک صدای نازکی در حالی که میگریست گفت: برادر جان همه اینها درست، ولی هر کدام از اونها که رفتن من چند نفر و حداقل یه نفر دیگر رو داشتم که دلم به حال او خوش بود. آخرین کسی از ما رفت برادر ما حسن بود، دل من به تو تنها خوش بود. برادر اگر تو از دست زینب بروی، دل زینب در این دنیا به کی خوش باشد؟ قرار این جهت است در اون عصر تاسوها، بعد که ابا عبدالله این جمله ها رو به زینب فرمود، فورا برادر رشیدش ابوالفضل رو صدا کرد: برادر جو فوراً با چند نفر برو در مقابل اینها بگو خبر چیست، خبر تازه چیست. اگرم میخوان با ما بجنگن، وقت غروب که طبق قانون جنگی وقت جنگ نیست، معمولا اهل حرب صبح تا غروب می‌جنگن، شب که می‌شود می‌روند در خرگاه‌های خودشون، در مراکز خودشون. حتما خبر تازه‌ای ابوالفضل با چند نفر از کبار اصحاب، زهیر ابن الغیر، حبیب ابن مظهر می‌رود و در مقابلشون می‌ایستد، می‌گوید من از طرف برادرم پیام آوردم، از شما بپرسم مگر خبر تازه‌ای؟ عمر سعد می‌گوید بله خبر تازه است، امر امیر عبیدالله زیاد است که فوراً برادر تو یا باید تسلیم بلاشرط بشود و یا بایش بجنگی. فرمود من از طرف خودم نمیتونم چیزی بگم، میروم خدمت برادرم، از او جواب میگیرم. وقتی که آمد خدمت ابا عبدالله فرمود که ما که اهل تسلیم نیستیم، میجنگم تا آخرین قطره خون خودم میجنگم. فقط به اونها یه جمله بگو، یه خواهش، یه تمنای، یه تقاضا ازشون بکن و اون این است، بگو قضیه را به فردا موکول کنن. بعد برای اینکه توهمی پیش نیاد که حسین یه شب رو غنیمت میداند که زنده بماند، نه، زندگی براش غنیمت ندارد، عمر چند ساعت بودن ارزش ندارد، او چیز دیگری میخواد. فرمود خدا خودش میداند که من این مهلت رم به این جهت میخواد، دلم میخواد امشب رو به عنوان شب آخر عمر خودم با خدای خودم راز و نیاز بکنم، مناجات بکنم، عبادت بکنم، قرآن بخوانم. ابوالفضل سلام الله علیه رفت، اونا نمیخواستن بپذیرن، ولی بعد در میان خودشون اختلاف افتاد. یه نفر از اینها گفت شما خیلی مردم بی‌حیایی هستید، چون ما با کفارم که میجنگیدیم اگر چنین مهلتی میخواستن مهلت میدارید، چطور ما خاندان پیغمبر خودمون چنین مهلت ندیم؟ عمر سعد مجبور شد فرمان ابن زیاد زیر پا بگذارد که اختلاف در میان لشکر خودش نیفتد. گفتن بسیار خوش. اون شب رو ابا عبدالله با وضع عجیبی به سر برد. این که میگم با وضع عجیبی یعنی بیا وضع فوق العاده ای، با یک وضع روشنی، با یک وضع پر از هیجانی، با یک وضع پر از نورانیتی راست گفتند آنون که اون شب را شب معراج حسین خوندند. در اون شب اون خطابه غرا را برای اصحابش میخواند، برای اهل بیتش میخواند. اون شب که همه اونها را مرخص میکند، اصحاب من، اهل بیت من اصحابی از اصحاب خودم بهتر، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارم، از همه شما تشکر میکنم، از همه شما ممنونم، ولی بدانید اینها فقط من میخوان، به غیر من کاری ندارن. بیعتی اگر با من کردید بیعت را حل کردم، برداشتم، همه آزادید، همه مرخصید، هر کسی میخواد برود برود. به اصحابش گفت هر کدام از شما میتوانید دست یکی از اهل بیت من بگیرید، یعنی از پسران من، برادران من، کسان من، همه اونها را با خودتون ببرید. ولی اصحاب حسین اصحاب غربال شده بودند. امروز عرض کردم نوشتن همه یک صدا فریاد کردن آقا این چه سخنیست که شما به ما میگید؟ ما برویم و شما را تنها بگذاریم؟ آقا ما یک جان که بیشتر نداریم فدا بکنیم. ای کاش خدا هزار جان پی در پی به ما میداد، هی کشته میشدیم و زنده میشدیم و کشته میشدیم و زنده میشدیم، هزار جون در راه تو فدا میکردیم، یک جون که قابل نیست. جان ناقابل من قابل قربان تو نیست. نوشتن بدعهم بذالک اخوه ابوالفضل العباس، اول کسی که این سخن رو به زبان آورد برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود. ذکر مصیبت من امشب همین است، یعنی از همینجا به همین جریان مصیبت، ذکر مصیبت خودم رو خاتمه می کنم. امشب ما ذکر خیری و توسلی پیدا می کنیم به یتیم امام حسن قاسم که جریانی در این شب عاشورا دارد. همین که همه اینا وفاداریشون عرض کردن، اون وقت ابا عبدالله سخن خودش عوض کرد، یعنی یه پرده دیگر رو برای اونها از حقایق نشون داد، گفت اصحاب من، پس حالا من حقیقت بهتون بگم، بدانید فردا تمام ما یک سر شهید خواهید شد، یک نفر از ما که در اینجا هستید زنده نخواهد بود. همه گفتن خدا رو شکر میکنیم، شکر میکنیم خدا را که چنین شهادتی را و چنین موهبتی را نصیب ما کرد. یک نفری آمد قبل از سخنرانی، الان یادم افتاد، خوب بود یادم افتاد، آمد گفت مریضی داریم، دیشب دوی بعد از نصف شب جراحی کردن، من نمیدونم وضعش، لابد وضعش رو مختور تشخیص دادن، خواهش کرد که ما در ضمن یک طلب شفایی برای او بکنیم. و هم باز یکی دیگر از دوستان تذکر بسیار بسیار خوبی داد، دو نفر از بزرگان ما، از پیشوایان ما، حضرت آیت الله عظما آقای حکیم دامت برکاته و آیت الله علامه مجاهد صاحب الغدیر علامه امینی، این هر دو بزرگوار میدونیم هر دوشون بیمارن، مریضن، در بیمارستانهای خارجی هستن و وظیفه ما برای همه مؤمنین و مؤمنات دعا بکنیم، بالخصوص برای رهبران و پیشوایان خودمون دعا بکنیم خدایا به حق حسین ابن علی و به حق اون روح پاک و دل پاک قاسم ابن الحسن، خدای اینها که گفتیم به اونهایی که در دل ما هست شفای عاجل عنایت بفرمایید. این طفل 13 ساله در کنار مجلس نشسته است، بچه، وقتی که ابا عبدالله این مژده رو میدهد فردا همه شهید میشوند، این طفل کوچک با خودش فکر میکند، میگه نکند مقصود مردان بزرگ باشد و ما بچه ها مشمول نباشیم، حق دارد یه بچه 13 ساله چنین فکر کند. نگران است، مضطرب است، یک مرتبه سر جلو آورد، از کدیا اما و انا فی من یقتل، آیا من هم فردا کشته خواهم شد یا کشته نمیشود؟ نگاه رقت آلودی کرد حسین ابن علی، خواست جواب بدهد، اول یه سوالی کرد، فرمود پسر برادر من اول از تو یه سوالی میکنم، تو سوال من جواب بده، من بعد به سوال تو جواب بدهم. عرض کرد بفرمایید عمو جان. فرمود تو اول بگو مرگ در ذائقه تو چه طعمی دارد؟ این طفل کوچک فوراً گفت عمو جان احلا من العسل، از عسل در کام من چنین مرگی شیرین تر است. یعنی من این که میپرسم برای اینه میترسم فردا این موهبت شامل حال من نشد. فرمود بله فرزند برادر، بله تو هم فردا شهید خواهی شد، اما بعد از اون که مبتلا بشی به بلای بسش، به یک بلای بسیار سختی، به یک درد بسیار شدیدی. دیگه ابا عبدالله توضیح نداد که این چه بود، ولی صبح عاشورا و روز عاشورا روشن کرد که مقصود ابا عبدالله چیست. وقتی که قاسم این طفل 13 ساله می رود به میدان، چون بچه از کوچک است، اسلحه‌ای که با تن او مناسب باشد نیست، ولی در این حال شیر بچه از شجاعت می کند، تا اینکه این طفل را با یک ضربت که به فرق این طفل وارد میاد از روی عرش به روی زمین می افتد. حسین با نگرانی در در خیمه ایستاده است، اسبش آماده است، لجام اسبش به دستش است، مثل این که انتظار می کشد یه فریاد یا اما در این فضا پیچید، عمو جان من هم رفتم، عمو جان من را هم دریاب. مورخین نوشتن حسین مثل باز شکاری، کسی نفهمید با چه سرعت روی اسب پرید و با چه سرعت به سوی قاسم حرکت کرد. عده زیادی از لشکریان، عده زیادی در حدود 200 نفر تخمین زدند، اینها بعد از این که جناب قاسم روی زمین افتاد دور بدن این طفل رو گرفته بودن برای اینکه بیان پایین، یه نفرشون بیاد پایین و سر این طفل رو از بدن جدا بکند، یه نفرم پایین آمده بود. یک مرتبه متوجه شدن حسین به سرعت دارد میاد، مثل یه گله روباهی که شیر رو میبینن همه شون فرار کردن و همون فردی از خودشون که پایین آمده بود برای بریدن سر قاسم در زیر دست و پای اسب خودشون لگدمال شد و به درک واصل شد. این قدر گرد و غبار بلند شده بود که کسی نفهمید قضیه از چه قرار شد. دوست و دشمن از اطراف نگران قضیه چی شد، کار به کجا رسید. فاذا انجلت الغبره، تا این غبارها نشست هوا روشن شد که چشمها کار میکرد. یه وقتی دان حسین به بالین قاسم نشسته است و سر قاسم رو به دامن گرفته است. فریاد مردانه حسین رو شنیدم که میگفت عزیزون علا عمک ام تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. فرزند برادر چقدر بر عموی تو ناگوار است. یادم هست در قم شنیدم یکی از وعاظ همین جمله را در محضر مرحوم آیت الله حائری عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه که بسیار بسیار مرد مخلصی و عجیب از کسانی بود که نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم، این مرد میگفتن شیفته بود، به تواتر برای من ثابت شده است. من محضر شریف این مرد درک نکردم. 10 ماه بعد از فوت ایشان به قم مشرف شدم. کسانی که دیده بودن میگفتن نام حسین ابن علی که این پیر مرد میشنید بی اختیار اشکش جاری بود. در یک جلسه ای که ایشان تشریف داشتن این ذکر مصیبت یکی از وعاظ معروف قم خونده بود، گفتن به قدر این مرد گریه کرد و خودش رو زد که بی حال شد. بعد که اون وعظ آمد پایین ازش خواهش کرد، گفت خواهش میکنم هر وقت من هستم تو جلسه دیگه این روزه رو تکرار نکن که من طاقت شنیدن رو ندارم. ابا عبدالله وقتی میاد به بانین قاسم اینجور میگه، میگه عمو جان چقدر بر من سخت و ناگوار است که تو فریاد بکنی یا عمو جان بگی و من نتونم به حال تو فایده برسانم، نتونم بیام به بالین تو، یا وقتی که به بالین تو میام کاری از دست من ساخته نیست. چقدر بر عموی تو این حال ناگواره. راوی گفت این حال چه حالی بود؟ در حالی که سر جناب قاسم به دامن حسین است، از شدت درد پاهار محکم، پاشنه پار محکم به زمین میکوبد و در همین حال فشه قشهقتن فماد، یه فریادی کشید و جن به جن آفرین تسلیم کرد. یه وقتی دن قاسم ابا عبدالله این بدن قاسم رو بلند کرد و به بغل گرفت، دیدن قاسم رو دارد میکشد و میآورد به خیمگاه. خیلی عظیم و عجیب است. وقتی که قاسم میخواد برود خواهش میکند از ابا عبدالله، ابا عبدالله دلش نمیخواد اجازه بدهد. وقتی که اجازه میدهد دست به گردن یک دیگر میاندازند، گریه میکنند تا هر دوشون بیحال میشوند. دیدم اینجا منظره درست به عکس شد، یعنی نیم ساعت پیش، چند دقیقه پیش، یه رو پیش، من نمیدونم مدتش چقدر فاصله شد. حسین و قاسم رو دیدم در حالی که دست به گردن یک دیگر انداخته بودن، ولی حالا وقتی نگاه میکنن میبینن حسین دست انداخته و قاسم رو در بغل گرفته است، ولی قاسم دستهاش به پایین افتاده است چون جون دیگه در بدن ندارد.